بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، مبحث فروعات اصالت وجود را رسیدیم به فرع هشتم، الشیئیتو مسابقتون للوجود. در فرع هشتم علامه طباطبایی به یکی دیگر از فروعات اصالت وجود میپردازند، اون هم با عنوان شیئیت مساوق وجود است. قبل از این که این رو توضیح بدیم، لازم هست در مورد اصطلاح مسابقت یک توضیحی داده بشه. ببینید، مسابقت با مساوی یا بگید تساوق با تساوی یه شباهت هایی دارد و یک تفاوت هایی. مثلا وقتی گفته میشه وجود با شیئیت مساوق است، معنیش اینه که هر وجودی شیء است و هر شیئی وجود است. یعنی بر هر چیزی که عنوان وجود صادق باشد، عنوان شیء هم صدق میکند، و بالعکس بر هر چیزی که عنوان شیء صدق بکند، عنوان وجود نیز صادق خواهد بود. اینو بهش میگن تساوق. تساوی چیه؟ تساوی هم از این جهت شبیه تساوقه. مثلا میگن انسان و ناطق با هم رابطه تساوی دارن، یعنی هر چه که مصداق انسان باشد مصداق ناطق است، و هر چه که مصداق ناطق باشد مصداق انسان نیز هست. یعنی هم در تساوق و هم در تساوی ما دو تا موجبه کلی داریم. هر انسانی ناطق است، هر ناطقی انسان است، هر وجودی شیء است و هر شیئی وجود است. ولیکن تفاوت در چیست؟ بخوایم تفاوت رو بگیم، با این بیان میگیم. میگیم دو مفهوم وقتی رابطه تساوی دارن که مصادیق یکسان داشته باشن، ولیکن حیثیت صدقشان ممکنه با هم متفاوت باشه. مثلا انسان یک مفهوم، ناطق مفهوم دیگری است. هر چه که مصداق انسان باشد مصداق ناطق است، و هر چه که مصداق ناطق باشد مصداق انسان است. با این تفاوت که حیثیت صدق ناطق و انسان با هم متفاوت. وقتی میگیم انسان، حیثیتش یک حیثیت مرکب از جنس و فصل. انسان یعنی حیوان ناطق. وقتی ما مفهوم کلی انسان رو تو ذهن میاریم، هم به جنس ای اشاره کرده ایم هم به فصلش. یعنی حیثیت انسانیت، حیثیت حیوانیت و ناطقیت. ولیکن ناطقیت به تنهایی که با انسان رابطه تساوی داره، حیثیتشون یکی نیست با انسان. انسان وقتی میگیم از حیث جنس و فصل و حیوانیت و ناطقیت گفته میشه، ناطق وقتی گفته میشه مثل انسان مرکب از حیوان و ناطق نیست، فقط اشاره به فصل دارد. انسان حیثیتش مرکب از جنس و فصل است، یعنی حیوان ناطق، ولیکن ناطق حیثیتش فقط فصله، دیگه نمیشه گفت ناطق هم مرکب از جنس و فصل. ولی وقتی میگیم دوتا مفهوم با هم رابطه تساوق دارن، علاوه بر اینکه مصادیقشون یکسانه، یعنی هرچه که مصداق وجود مثلا مصداق شیعه، و هرچه که مصداق شیعه است مصداق وجود است، از جهت از حیثیت صدق هم یکی هم. یعنی از همون حیث که وجود بر چیزی صادق است، از همان حیث عنوان شیئیت هم صادق است. برخلاف ناطق و انسان که رابطه تساوی دارن، مصادیقشون یکیه، ولی حیثیت انسانیت یعنی حیوان و ناطق جنس و فصل با هم، حیثیت ناطقیت فقط فصله. لذا میتونیم بگیم که تساوق یه جورایی از تساوی چیه؟ بالاتر است و برتر است، چون در تساوی هم مصادیق یکسانن و هم حیثیت صدق یکسان است، ولی در تساوی فقط مصادیق یکسانن و حیثیت صدق یکسان نیست. یعنی از اون حیثی که ما به فلان شی میگیم انسان، دقیقا همون حیثی نیست که بهش میگیم ناطق. اون حیثیتی که بهش میگیم ناطق حیثیت فصله، اونجایی که میگیم انسان جنس و فصله. دقت کردین؟ خب، حالا در این فرع هشتم علامه میفرمایند شیئیت مساوق وجود است، که توضیح دادن یعنی هر چه که عنوان شی بر او صادق باشد عنوان وجود نیز بر او صادق خواهد بود و بالعکس. لذا چیزی که وجود نداشته باشه، یعنی جزء اعدام باشد، لذا شیئیت هم نخواهد داشت. اگر وجود مساوق با شیئیت باشد، خب عدم مساوق با لاشیئیت خواهد بود، چون عدم نقیض وجوده. لذاست که گفته میشه عدم شیئیتی ندارد، چون وجود نیست، عدم نقیض وجوده. لذاست که نتیجه میگیریم عدم از آن جهت که عدم است، یا بگید معدوم از آن جهت که معدومه، لیس به شیء، چیزی نیست، شیء نیست. دقت کردیم؟ عنوان چیز در فارسی یا شیء در عربی رو به معدوم نمیشه اطلاق کرد. خب این مسئله یک مسئله بدیهی است، به ویژه برای کسی که اصالت وجود را پذیرفته است. ولیکن گروهی از متکلمان معتزله اومدن میان وجود و عدم یک واسطه قائل شدن. نه اومدن مثلا وجود رو برابر با شیئیت بگیرن، بلکه یه تعبیر دیگری دارن. خب میدانید که ما بر این باوریم و این رو هم بدیهی میدانیم که وجود و عدم نقیض یکدیگرن و میان وجود و عدم واسطه نمیشه فرض کرد. شیء فلان چیز یا موجود است یا معدوم. دیگه حالت سوم نمیشه فرض کرد که مثلا نه موجود باشه و نه معدوم، چون ارتفاع نقیزه میشه. بین وجود و عدم واسطه فرض نمیشه. ولیکن معتزله آمدن میان وجود و عدم واسطه قائل شدن. حالا چرا؟ دلایل گوناگونی دارد. یکی اینه که اینها تو بحث صفات الهی به برخی از صفات برخوردن، مثل صفات اضافیه محضه، مانند عالمیت، قادریت، رازقیت و امثال اینها که با ایت میاد. بعد دیدن این صفات از نسبت میان مثلا عالم و معلوم حکایت میکنه. عالمیت یک صفتی است که از نسبت میان عالم و معلوم انتظار شده. رازقیت صفتی است که از نسبت میان رازق و مرزوق انتظار شده. قادریت صفتی است که از نسبت میان قادر و مقدور انتظار شده. از اونورم اومدن دیدن که خب آنچه که وجود خارجی دارد فقط قادر است و مقدور، عالم است و معلوم، رازق است و مرزوق. آنچه که وجود خارجی دارد یک عالم است و دیگری معلوم، اینا وجود خارجی دارن. عالم مثلا میشه خدا در این صفات الهی و معلوم میشه مثلا فعل خدا. خب اینا در خارج موجودن، بحثی توش نیست. ولیکن این عالمیت رو کجای دلمون بذاریم؟ اینا دیدن که عالمیت در خارج موجود نیست. از اون ور هم به وجود ذهنی باور نداشتن اینا، یعنی مسئله وجود ذهنی برای اینها حل نشده بود. اینها وجود رو برابر با خارج می دانستن، وجود خارجی. اصلا وجود ذهنی براشون مطرح نبوده. لذا یه موزلی معمایی شد براشون. از اون ور دیدن که آقا عالمیت به تعبیر ما یه مفهوم انتزاعی ذهنیست، این در خارج موجود نیست. اینا دیدن عالمیت در خارج وجود ندارد، آنچه که در خارج عالم و معلومه. از این ور هم دیدن که خب درسته در خارج نیست، ولی ما میتونیم به خدا نسبت بدیم این رو. عالمیت رو میتونیم به خدا نسبت بدیم، چون عالمیت نسبت است میان عالم و معلوم و نسبت در ظرف دو طرف نسبت موجوده. یعنی اگر عالم وجود خارجی داشته باشه، معلوم هم وجود خارجی داشته باشد، عالمیت که حکایت از نسبت میان عالم و معلوم دارد، او هم وجود خارجی خواهد داشت. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ اومدن گفتن که آقا میان وجود و عدم یه واسطه ای هست به نام حال. اسم این جور صفات رو گذاشتن چی؟ حال. بعد حال رو اومدن تعریف کردن، گفتن حال چیه؟ چه جور صفت هایی رو ما میگیم حال؟ گفتن او دست از اوصاف الهی رو حال میگوییم، که یعنی او صفت هایی که موجودند ولی نه موجودن و نه معدوم. از اینجوری تعریف کردن، گفتن که حال صفت الموجود التي ليست موجوده ولا معدومه، صفت یک موصوفی که موجوده ولیکن خود این صفت نه موجوده و نه معدوم. مثل چی؟ مثال زدن، مثل زاهکیت علامه مثال میزنن، مثل کاتبیت، اینایی که ایت مصدر ساز دارن، این ایت ها وقتی به آخر اسما میچسبن مصدر صناعی درست میکنن. بله؟ مصدر چی درست میکنن؟ صناعی، صنعت، از صنعت میاد، یعنی ساخته خود عرب زبان هست. گفتن این زاهکیت و کاتبی یک صفت یک موصوف موجودن، ولیکن خود این صفت نه موجوده و نه مد. به ما بگیم ما به این حرف اینا میخندیم، ما میگیم بالاخره یه صفت یا موجوده یا معدوم دیگه، یعنی چی؟ که این صفت حال صفت برای موصوف موجود است ولی خود صفت نه موجوده و نه معدومه، یعنی چی؟ اینها برای اینکه اون مشکل رو حل کنن بگن آقا زاهکیت وجود دارد ولی در خارج نیست، خب وجود ذهنی هم که قائل نبودن بگن در ذهن اینا به انتزاع ذهنی موجود میشن، لذا مجبور شدن بگن اینها حالند و حال به صفتی گفته میشود که نه موجود است و نه معدوم، ولی صفت یک موصوفی است که آن موصوف موجود است. از طرف دیگه اومدن میانه اون رابطه تناقضی که ماها میان وجود و عدم قائل هستیم، اینا اومدن اون رابطه تناقض رو میان منفی و ثابت قائل شدن. یعنی همون حرفی که ما میگیم میان وجود عدم، میگیم وجود نقیض عدم و عدم نقیض وجوده، اینا اومدن میان منفی و ثابت در نظر گرفتن، گفتن ثابت نقیض منفی، منفی هم نقیض ثابت، به تعبیر دیگه میان نفی و ثبوت. رابطه تناقض رو میان نفی و ثبوت یا بگید منفی و ثابت اینا دانستن. با چه؟ با این توضیح. اینا منفی را برابر با امر محال ذاتی می دانستن. یعنی منفی به چیزی می گفتن که معدوم ممتنع باشد. یعنی اولا معدوم است، ثانیا معدومی است که نمی تواند موجود شود. از اون معدوم ممتنع تعبیر می کردن. مثل چی؟ مثل شریک خدا، مثل اجتماع نقیزه. اینا محال ذاتی هن. یعنی امکان تحقق برای شریک خدا وجود ندارد. مثل امکان ذاتی هم ندارن. دقت میکنید؟ خب شریک خدا اجتماع نقیزه معدوم ممتنع هن. یعنی امر عدمی هن و ممتنع الوجود هن. هیچگاه نمیتونن موجود بشن. پس منفی در نگاه معتزله برابر با معدومی است که ممتنع باشد. ولیکن ثابت که نقیز منفیه برابر با دو چیزه. یک، معدومی که ممکنه، ممکن الوجوده. دو، ممکنی که موجوده. دقت کردی؟ یعنی ممکن الوجود که معدوم باشد و ممکن الوجود که موجود باشد، اینا رو بهش میگن ثابت. پس ثابت میشه اعم از معدوم ممکن الوجود و معدوم ممکن الوجود و خود ممکن موجود. در واقع ثابت میشه اعم از ممکنی که موجود است و ممکنی که معدوم است. دقت کردی؟ اینو میوشون گفتن ثابت. حالا ممکن موجود که ثابته، خب مشخص ما اینو میگیم، ممکن الوجودی که موجود شده باشد هم اونا میگن ثبوت دارد هم ما میگیم، از این جهت با هم تفاوته. ولیکن اینها ممکن الوجودی که معدومه و میتواند موجود شود رو هم میگن ثابت. دقت کردی؟ ای از کجا در آمد؟ اینو برای چی گفتن این آقایان؟ حالا اینا علامه توضیح نمیده خاصگاه دیدگاه های معتزله رو. ولیکن به تعلیقه عربی استاد مصباح حفظه الله مراجعه بکنید، استاد مصباح یزدی، اونجا ایشون قشنگ تو تعلیقه عربی نهایت الحکمه اینا رو توضیح میدن، به خوبی بیان کردن. البته در منظومه ملا هادی سبزواری هم هست. این آقایان اومدن در بحث علم الهی گفتن که خب شرط معلوم واقع شدن اینه که اون معلوم وجود و تحقق داشته باشد. تا چیزی تحقق و وجود نداشته باشد معلوم یک عالم واقع نمی شود و عالم به آن چیز علم پیدا نمی کنه. بعد گفتن خب اگر ما این شرط رو بپذیریم، اون وقت باید در مورد علم خدا قبل از ایجاد چی بگیم؟ خب قبل از این که موجوداتی بیافریند خداوند متعال، علم به همه این موجودات دارد. 100 میلیون سال دیگه هم موجوداتی که خواهند آمد خدا میداند. یه چیزیست که هم برهان فلسفی براش داریم، هم آیات قرآن بر او دلالت میکنه و هم روایات، یعنی میان علمای مسلمان اعم از علمای شیعه و اهل تسنن اختلافی در این زمینه نیست که خدا از ازل علم به موجودات دارد قبل از اینکه اون موجودات را آفریده باشد. برای اینا معما شده، اینا گفتن خب از یه طرف علم تابع معلومه، معلومی که موجود باشد، از این ور هم خب 100 میلیون سال دیگه موجودات هنوز نیامدن، چطور بگیم خدا عالم به ایناست؟ اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن نه، شرط این که علم به معلوم تعلق بگیره این نیست که موجود باشه معلوم، بلکه شرطش اینه که اون معلوم ثابت باشد. ثابت هم اهم از اینه که ممکن الوجود موجود باشد یا ممکن الوجود معدوم باشد بعدن بخواد موجود بشه. لذا اومدن گفتن شرط تعلق علم به معلوم ثبوت معلوم است، نه وجود معلوم. ثبوت رو اهم از ممکن الوجود موجود و ممکن الوجودی که الان معدومه گرفتن. دقت کردین؟ خب نقد این سخنان چیست؟ مثلا نقد نمیخواد آقایی، به قول علامه طباطبایی چیزی است که این ادعاهایی است که صریح عقل، عقل سلیم و صریح این رو آشکارا باطل میداند و به اصطلاح علامیشون میفرمایند اینا اشبه منها بالنظرات، اینها به اصطلاح گذاری بیشتر شبیه ترن تا نظرات علمی. جعل اصطلاح، ادعای بدون دلیل است. مگر میان وجود عدم میشه واسطه فرض کرد؟ یعنی چی؟ یه چیز یا هست یا نیست دیگه. یا حالت سوم چه صیغه ای شما در آوردی؟ چون برای اینا مسئله وجود ذهنی و امثال اینها بحث علم الهی خوب حل نشده بود، لذا ناگزیر بودن از این حرفا بزنن. متن رو نگاه کنید. و سامنن ان شیئیت مساوقتون للوجود، هشتمین فر اینه که شیئیت مساوق وجود است. پس چیزی که لا وجود له لا شیئیت له، فالمعدوم من حیث و معدوم لیس بشیء، پس معدوم از آن جهت که معدوم چیز نخواهد بود یا چیزی نخواهد بود. و نسب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم، به معتزله نسبت داده شده که برای ماهیاتی که ممکن الوجودند ولکن معدومند در عدم یک شیئیتی دارند. یعنی اینا گفتن ممکن معدوم هم ثبوت دارد، شیئیت دارد، چون اینا شیئیت رو مساوق با ثبوت میدانن نه وجود، و بین ثبوت و وجود فرق میذارن. میگن ثبوت اعم از وجوده، ثبوت اعم از اینه که ممکن الوجود موجود شده باشد یا ممکن الوجود معدوم باشد. و ان بین الوجود و العدم واسطه یسمون هل حال، و اینا میگن که میان وجود و عدم یه واسطه ایست که او رو حال نامگذاری کردن اون واسطه را. و عرفوها، اون واسطه رو تعریف کردن، یعنی حال را، به چی تعریف کردن؟ به صفت الموجود التي ليست موجودتن ولا معدومه كالزاهكيه والكاتريه للانسان، تعریف کردن به صفت موجود، یعنی صفت موصوف موجودی که خود این صفت نه موجوده و نه معدومه. مثل چی؟ مثل زاهکیت، کاتبیت برای انسان، یا عالمیت و قادریت برای خود، فرقی نمی‌کنه که مثل. لکنهم ينفون الواسطه بین النفی والاثبات، ولکن اینا آمدن یک حرف دیگه هم زدن، وجود واسطه بین منفی و ثابت یا میان نفی و اثبات رو نفی کردن. فالمنفی، یعنی حرفی که ما بین در مورد وجود عدم میزنیم و میگیم میان وجود و عدم واسطه نیست، اینا همون حرف رو در مورد ثابت و منفی یا ثبوت و نفی گفتن. فالمنفی یه هو المحال، منفی همون محاله، یعنی منفی به اون معدومی میگن که ممتنعه، لذا مراد از این محال یعنی محال ذاتی. و ثابت هو الواجب و الممکن الموجود و الممکن المعدوم. ثابت چیه؟ ثابت اعم از واجب الوجود به ذات، یعنی خدا، او که دیگه مشخصه، حالا من تو توضیحات نگفتم اینجا میگم خدمتتون. ثابت به هر امری که ثبوت داشته باشه، خب واجب الوجود به ذات ثبوت داره، بله ثابته. پس در ممکن الوجود ها ثابت به دو چیز ادعا میشه، یک ممکن الوجودی که موجود شده، دو ممکن الوجودی که معدوم هست. والحال التي ليست بموجوده ولا معدومه، حال هي، یعنی او واسطه ای است که ليست بموجوده ولا معدومه، نه موجوده و نه معدومه. و هذه دعاو يدفعها صريح العقل و هي بالاصطلاح اشبه منها بالنظرات العلميه، اینا ادعاهایی است که عقل آشکار و عقل سلیم رو دفع میکند این ادعاها را، و این ادعاها به اصطلاح یعنی به جعل اصطلاح بیشتر شباهت دارند تا به نظرات علمی و استدلالی. پس صف عن البحث فیها اولا، پس اینکه آقا ما دست بکشیم از بحث در این ادعاها اولا بهتر شایسته تر اینه که اصلا بحث نکنیم. به تعبیر دیگر الان میخوام بفهمم ارزش بحث ندارد این ادعاها. و تاسعن، خب این فرع دهم یه فرعی است که بسیار ساده است، سری میگم در ضمن متن ترجمه بکنم و تبیین بکنم. در این فرع علامه میفرمایند که حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت وجود است علتی بیرون از خود ندارد. بله، یعنی هویت عینی حقیقت وجود که همون اصیل است، این خودش از خودش طرد عدم میکنه، نه اینکه یک علتی از بیرون بیاد حقیقت وجود رو از کتم عدم خارج بکنه و به منصه وجود برساند. نخیر، خود حقیقت وجود عین هستی است، لذا معنا ندارد علتی بیاد حقیقت وجود رو موجود کنه، چون اگر علتی بیاد حقیقت وجود رو موجود کنه باید اون علت بیرون از خود حقیقت وجود باشد و بیرون از حقیقت وجود بنابر اصالت وجود میشه عدم یا ماهیتی که در حکم عدم. بیرون از حقیقت وجود عدم دیگه، پس نمیتونیم علت فرض کنیم. و فرع نهم ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها، حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت وجود است سببی برای حقیقت وجود ورا و بیرون از حقیقت وجود نیست. ای ان هویته العینیت التی هی لذاتها اصیلتون موجودتون طاردتون للعدم لا تتوقف فی تحققها على شیء خارج من هذه الحقیقه، یعنی اون هویت خارجی که، یعنی حقیقت وجود رو اینجوری تعبیر میکنن، یعنی اون هویت خارجی که لذاتها با نظر به ذاتش اون هویت خارجی اصیل است، یعنی منشأ اثر است، او خودش ذاتن موجود است و ذاتن طارد عدم، طرد عدم میکنه از خودش، لازم نیست که علتی بیاد او رو از حالت عدم، از کتم عدم خارج کنه و به منصه ظهور برساند. خیر، این مثل اینکه کسی بیاد بگه یه چیزی بیاد نور رو روشن کنه. خب عزیز دل برادر، روشنایی ذاتی نوره، همه چیز با نور روشن میشن، لذا گفته شده در مورد نور که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، حقیقت وجود هم همینطوریه، هرچه هست هستی خودش رو از حقیقت وجود میگیره، حالا یکی میخواد بیاد حقیقت وجود رو بهش هستی بده، قطعا خیر. لا تتوقفو، به تعبیر امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، ایکونو لغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک، مگر برای غیر تو هم ظهوری هست تا او غیر بخواهد مظهر و اظهار کننده تو باشد، یعنی هر چه هست هر ظهوری است از توه. لا تتوقف فی تحقق حالا شیء خارج من هذه الحقیقه، این هویت عینی به گونه ای است که در تحققش نیاز به چیزی بیرون از این حقیقت وجود ندارد. فرق نمیکنه سوا اون کان سبب انتم من او ناقصن، وقتی میگیم حقیقت وجود علت ندارد دیگه، یعنی چه فرقی هست؟ فرقی نمیکنه چه بگیم علت تامه چه علت ناقصه، علت تامه به علت ناقصه کلهم اجمعین رو نخواهد داشت. و ذالک لمکان اصالتها و بطلان ما وراءها، توضیح دادم این به خاطر چیه که حقیقت وجود علتی بیرون از خودش نداره، به خاطر اینکه حقیقت وجود اصیل است و ماورای حقیقت وجود باطل است، یعنی عدم دیگه میشه، عدم هم باطل الذات. نعم لا بعث به توقف بعض مراتب حاضر حقیقت علا بعضه که توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی و توقف بعض الممکنات علا بعضه. بله این سخن ما منافاتی نداره با این سخن که بعض مراتب این حقیقت وجود مانند متوقف بر بعض دیگر باشد. مثلا عالم ماده نیاز به علت هستی بخشی دارد به نام عالم مثال، عالم مثال علت هستی بخشی نیاز دارد به نام عالم عقل، هر موجودی که در این عالم پدید میاد یک علت هستی بخشی دارد، او علت هستی بخش میتونه یک موجود مجرد دیگری باشه، هر دوشون هم ممکن الوجود هم، منتها ممکن الوجود مجرد میشه علت هستی بخش ممکن الوجود مادی، ایرادی نداره. بحث ما در وجود مقید نیست، در مراتب وجود که وجودهای مقیدند و ممکن الوجودند بحث ما در این نیست، بحث ما در وجود مطلق یا بگید مطلق وجود است، این وجود مطلقی که حقیقت وجود است و قید ندارد، محدود به حد خاصی نیست، بگید خداوند متعال دیگه. بله، بله لا بس بس مشکلی نیست که بعضی از این مراتب به بعضی دیگر توقف داشته باشد، مانند توقف وجود امکانی بر وجود واجبی و توقف بعضی از ممکن الوجودها بر بعض دیگر. و من هنای از هر انلا مجرال برهان لم فی الفلسفه الالهیه الباحثه احکام الموجود من هذا موجود. از اینجا علامه نتیجه میگیرن که معلوم میشود که برهان لمی در فلسفه الهیه که از احکام موجود مطلق بحث میکند راه ندارد. خب این سخن را ما در اون مقدمه تفسیر در واقع مقدمه کتاب نهایت الحکمه بحث کردیم و ایراداتی از بیرون برای سخن علامه وارد کرده بودن بعضی از تعلیق نویسان که اونها رو خدمت شما عرض کردیم. و اونم اینه که یکی از اشکالات رو اینجا دوباره میگم که حرف علامه دقیق نیست، چه اینکه در بحث الهیات بالمعنی الاخص شما میاید از طریق صفات خدا که عین ذات خداست افعال خدا رو اثبات میکنید. مثلا در همین مرحله دوازدهم که مربوط به خداشناسی هست در کتاب نهایت الحکمه، علامه طباطبایی از علم عنایی خدا که همون علم قبل از ایجاد هست و علم مطلق است، محدود به حدی نیست و عین ذات خداست، استفاده میکنن و احسن بودن نظام هستی را اثبات میکنن. خب این که شما از صفات خدا که عین ذات خداست اینو حد وسط قرار میدید برای اثبات احسن بودن نظام هستی که فعل خداست، یعنی برهان لمی دیگه، چون از علت به معلول سیر کردید. پس این حرف علامه طباطبایی که ما در مسائل فلسفه برهان لمی نداریم حرف دقیقی نیست. ایرادات دیگری هم هست که اونجا بنده خدمت شما عرض کردم. دقت میکنیم. خب فرع دهم را هم بگیم، پرونده فروعات اصالت وجود بسته بشود. در فرع دهم علامه طباطبایی یک مطلبی را در باب حقیقت وجود میگن، اون هم این هست که حقیقت وجود عین خارجیت است. خارجیت در اینجا به معنای ترتب آثاره. خب چرا حقیقت وجود عین خارجیت است؟ یعنی چی که حقیقت وجود عین خارجیته؟ چون حقیقت وجود عین ترتب آثاره. ترتب آثار هم در واقع همون معنایی است که ما از واژه خارج در فلسفه اراده میکنیم. وقتی میگیم یک چیزی وجود خارجی دارد، یعنی وجود آن چیز به گونه ای است که آثار بر آن مترتب میشه. خب حقیقت وجود چون اصیل است و اصیل هم یعنی منشأ اثر، چون اصیله عین ترتب آثار، عین منشأ اثر، به بیان دیگر حیثیت خارجیت، حیثیت خارجی بودن همان حیثیت منشأ آثار بودن است. لذاست که محاله که حقیقت وجود به ذهن بیاد، چون وقتی ذهن را، وجود ذهنی را در برابر وجود خارجی به کار میگیریم، معنیش چیه؟ معنیش اینه وجود ذهنی وجودی است که او آثار خارجی وجود خارجی را ندارد. تو مبحث وجود ذهنی که میشه مرحله دوم مفصلی رو بحث خواهیم کرد. مثلا آتش هم وجود خارجی دارد هم وجود ذهنی. وقتی میگیم آتش میتواند به ذهن منتقل بشه، خواهیم گفت مثلا ماهیت و مفهوم آتش به ذهن ما منتقل میشود، تفاوت این آتش ذهنی با آتش خارجی در چیست؟ در اینه که او آتش خارجی آثاری مثل سوزاندن و گرما بخشی و روشنایی بخشی را دارد، ولیکن این آتش ذهنی آثار آتش خارجی را مثل سوزاندن و گرما دادن را ندارد. لذا وقتی گفته میشه وجود ذهنی در برابر وجود خارجی، معنیش اینه که او آثاری که وجود خارجی دارد در وجود ذهنی نیست. خب اگر حقیقت وجود عین ترتب آثار باشه، معنا ندارد بیاد تو ذهن، چون اگر حقیقت وجود بیاد تو ذهن، منتقل به ذهن بشه و ما تو ذهنمون بتونیم تصوری از حقیقت وجود داشته باشیم، معنیش اینه که آن چیزی که آثار عین آثار ترتب آثار است، عین ترتب آثار نباشد، چون حیثیت ذهن یعنی حیثیت عدم ترتب آثار، حیثیت خارج یعنی حیثیت ترتب آثار، و این میشه انقلاب اجتماع نقیزه. بالاخره ما باید بپذیریم حقیقت وجود آثار دارد و منشأ آثار هست، یا نباید بپذیریم. اگر پذیرفتی حقیقت وجود عین منشأ آثار هست، عین منشأیت آثار هست، دیگه نمیتونی بگی اون حقیقت وجود میتونه منتقل به ذهن بشه، چون اگر اینو بگی وقتی منتقل به ذهن شد یعنی او آثار رو دیگه نخواهد داشت. درست کردی؟ خب در مورد وجود ذهنی ممکنه کسی بگه که آقا همین وجود ذهنی خودش آثار داره دیگه، چرا میگید وجود ذهنی آثار نداره؟ بله وجود ذهنی بالاخره مثلا اون صورت درخت، صورت علمیه درخت که به ذهن من منتقل میشه، میشه علم من به این درخت خارجی. خب علم اثرش چیه؟ اثرش اینه که از نفس من رفع جهل میکند، طرد جهل میکند، یه عدمی را از نفس من طرد میکند. حالا در مرحله بعدی، مراحل بعدی مفصل این وجود فی نفس و اینها رو، فی غیر و اینها رو توضیح خواهیم داد. بله یکی از آثار این وجود ذهنی درخت که علم من به درخت خارجی است اینه که وقتی این صورت علمیه درخت میاد به ذهن من، از نفس من اون عدم علم را و اون جهل را در واقع برطرف میکنه. خب این خودش هم آثار داره دیگه، چرا میگید وجود ذهنی آثار نداره؟ علامه میفرمایند که، حالا اینو من از بیرون دقیق‌تر توضیح میدم، ایشون اینجا مختصر میگن، ما وقتی میگیم وجود ذهنی آثار ندارد، منظورمون وقتی است که ما وجود ذهنی را در برابر وجود خارجی در نظر می‌گیریم. مثلا میگیم آتش ذهنی آثار آتش خارجی را ندارد. منظورمون این نیست که اون آتش ذهنی که وجود ذهنی پیدا کرده و یه وجود ادراکی و علمی است هیچ اثری نداشته باشه، منظورمون که این نیست که، بلکه منظورمون او آثار خارجیه. میخوام بگیم آثار خارجی نداره. بله اگر وجود ذهنی رو در مقایسه با او وجود خارجی در نظر نگیرید، یعنی مثلا صورت ذهنی آتش را جدای از اون آتش خارجی در نظر بگیری، ربطی به او ندی، خود این صورت ذهنی آتش چون یک وجود ذهنی است اثر ذهنی دارد. خب وجود ذهنی علم، اثر علم که یک وجود ذهنی است اینه که طرد جهل میکنه از نفس انسان. دقت کردید؟ پس به یک اعتبار وجود ذهنی وجود ذهنی است، یعنی آثار ندارد. به کدوم اعتبار؟ به اون اعتبار که بیاییم وجود ذهنی را در مقایسه با وجود خارجی در نظر بگیریم، و به اعتبار دیگر وجود ذهنی خودش وجود خارجیه، دیگه ذهنی نمیگن، از این جهت که شما این رو در مقایسه با وجود خارجی در نظر نگیرید. نفس شما وجود خارجی دارد، این ادراکات ذهنی شما هم افعال نفس شماست، و افعال چون نفس وجود خارجی داره، افعال نفس هم به تبع وجود خارجی نفس وجود خارجی خواهد داشت. خب خلاصه سخن این می شود که حقیقت وجود به ذهن منتقل نمیشه، مفهوم ذهنی ندارد، صورت عقلی و ذهنی ندارد، و به تعبیر ملا صدرالدین در کتاب شواهد الربوبیه، اگر بنا باشد کسی علم به حقیقت وجود پیدا بکنه، اون علم از راه علم حضوری خواهد بود، نه از راه علم حصولی و مفهومی. اینجا تمام تلاش علامه اینه که بفرمایند ما نمیتونیم به حقیقت وجود علم حصولی پیدا بکنیم، یعنی علمی که از راه مفاهیم حاصل شده، چون حقیقت وجود به صورت تصور به ذهن ما منتقل نمیشود. حالا یه دلیل ساده دیگه هم میتونیم بگیم، آقا حقیقت وجود نامحدود است و چیزی که نامحدود باشد به ذهنی که محدود منتقل نخواهد شد. درست کردیم؟ خب متن رو نگاه بکنید. و عاشرن ان حقیقت الوجود حیث و کانت عین حیثیت ترتب الاثار کانت عین الخارجیه فیمتن و ان تحل الذهن فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیه الاثار و فتتبدل عطف به انتحل بگیری فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیها الآثار. یه دهمین فرق اینه که حقیقت وجود از آن جهت که عین حیثیت ترتب آثار است، عین خارجی بودن است، لذا محاله که این حقیقت وجود در ذهن حلول پیدا بکنه و تبدل پیدا بکنه بشه یک وجود ذهنی که صفت اون وجود ذهنی اینه که آثار بر اون حقیقت وجود در اون وجود ذهنی بار نخواهد شد. صفت وجود ذهنی عدم ترتب آثار است. عدم ترتب کدام آثار؟ عدم ترتب آثار خارجی که این وجود ذهنی از اون وجود خارجیش گرفته شده و از اون آثار خارجی گرفته شده، مثل آتش ذهنی که از آتش خارجی گرفته میشه. دیگه آثار آتش خارجی رو نداره. لاستلزام هل انقلاب المحال، لاستلزام هل انقلاب المحال، به خاطر اینکه این تبدل حقیقت وجود که این خارجیت و این منشأ آثار به ذهن یک نوع انقلابه، یعنی لازم میاد چیزی که حقیقت وجود بود این ترتب آثار بود به ذهن که منتقل بشه این ترتب آثار نباشد، چه انقلاب بود. و اما الوجود الذهنی الذي سياتي اثباته ان شاء الله فهو من حيث كونه يترد عن نفسه العدم وجود خارجي مترتب عليه الاثار، ولكن همین وجود ذهنی که به زودی اثباتش خواهد آمد ان شاء الله، فهو از این حیث که از خودش ترد عدم میکند، بالاخره یک وجود دیگه، هر وجودی عدم رو از خودش برمی‌دارد. مثلا وجود درخت که میاد عدم درخت رخت برمی‌بندد، وجود انسان که میاد عدم انسان میرود. این ترد عدم یعنی این، هر وجودی وجود ذهنی وجوده و هر وجودی ترد عدم از خودش میکنه. لذا وجود ذهنی به این اعتبار یک وجود خارجی که خارجی است که آثار بر او مترتب میشه. به ویژه با این بیانی که خدمتتون عرض کردم، وجود ذهنی از احوالات نفس مجرد انسان وجود خارجی دارد، پس احوالات نفس انسان هم به تبع نفس انسان وجود خارجی خواهد داشت. و انما یعد ذهنیان، وجود ذهنی رو ذهنی میگن و آثار براش مترتب نمیشه به دلیل ذهنی بودن. کی؟ به قیاسهی الی المصداق الخارجی الذی به هزائه، وقتی که در مقایسه با مصداق خارجی که در برابر آن است در نظر گرفته بشود، مقایسه بشود. نسبت به مصداق خارجی که در برابر وجود ذهنی است اگر مقایسه بشه میگن وجود ذهنی و میگن آثار ندارد، یعنی آثار اون ما به هزا و ما به ازای خارجی خودش نداره، مثل آتش ذهنی که آثار آتش خارجی را نداره. فقط بان ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیتا لها کالماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیت، نتیجه این که آشکار شد که حقیقت وجود یا برای حقیقت وجود صورت ذهنی و عقلی نیست، مانند ماهیاتی که در خارج موجودن و برای اون ماهیات صورت عقلی است. ماهیاتی که در خارج مثل درخت و انسان و اسب و اینها، شما از اینا یک صورت ذهنی میگیرید، مفهوم کلی، یه مفهومی میگیرید که از چی انتظار شده؟ از وجود خارجی انسان. یه مفهوم، یه ماهیتی میگیرید از وجود خارجی درخت انتظار شده و هاکذا. اینها صورت ذهنی دارند، ولیکن حقیقت وجود که از سنخ ماهیات و وجودهای محدود نیست که صورت ذهنی در ذهن ما داشته باشه و ذهن ما در اثر ارتباط با اون حقیقت وجود یک صورتی از او بگیره. و بان ایزن ان نسبت مفهوم الوجود الی الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیات الکلیت الافراد الخارجیه. این نتیجه هم روشن شد، نسبت وجود به وجودهای خارجی مانند نسبت ماهیت کلی به افراد خارجی نیست. روشنه دیگه، ماهیت کلی مثل انسان نسبتی به افراد خودش داره، مثل حسن و حسین و کاظم و قاسم. خب این نسبت ماهیات کلی به افراد خودش، خب این ماهیت کلی مفهوم کلی است، جنس و فصلی دارد که بر افراد خود صادق است. و ماهیت انسان رو که یک وجود ذهنی داره ما از افراد خارجی انسان انتزاع کرده ایم. آقا اینا رو میتونیم در مورد وجود بگیم؟ نه خیر، وجود، مفهوم وجود مثل مفهوم ماهیت نیست که جنس و فصلی داشته باشد و مثل مفهوم ماهیت بر افراد خودش صدق بکنه. نه خیر، صدق مفهوم وجود بر وجودهای خارجی از نوع صدق ماهیت بر افرادش نیست. چرا؟ چون اصلا وجود از سنخ ماهیت نیست. این یک. دو، مفهوم وجود معقول ثانی فلسفی است، در حالی که مصادیق ماهیات مثل انسان و اسب اینا معقول چی هست؟ معقول اولی هست، لذا اینها مثل هم نخواهند بود. و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهوم انما تكون ماهیتن اذا کان لها فرد خارجی تقومه و تترتب علیه آثارها. همچنین این نتیجه حاصل شد که مفهوم زمانی میتونه ماهیت باشد که برای اون ماهیت یک فرد خارجی وجود داشته باشه که اون ماهیت مقوم اون فرد خارجی باشد و تترتب علیه آثارها و بر اون فرد خارجی اون آثار ماهیت مترتب بشه. این سخن یعنی چی؟ ببینید همین اندازه خلاصه میگم، تفصیلش رو انشاءالله تو بخش مواد ثلاث خواهم گفت. همین اندازه بدانید مفهوم اعم از مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی است. در یک تقسیم بندی ما مفهوم رو تقسیم میکنیم به مفهوم ماهوی و غیر ماهوی. مفهوم ماهوی اسم دیگری دارد، بهش میگن مفهوم حقیقی. اسم سومی هم دارد، بهش میگن معقول اولی. مفهوم ماهوی یا معقول اولی یا مفهوم حقیقی به او دست از مفاهیم گفته میشه که مستقیما افراد خارجی در خارج داشته باشه و شما این مفهوم را از اون افراد خارجی انتزاع کرده باشید. اینا رو میگن مفاهیم ماهوی. مثل چی؟ مثل مفهوم انسان، مفهوم درخت، مفهوم اسب، مفهوم چوب، مفهوم آهن، هر چی که از خارج، هر چی که مستقیما مصداق خارجی داشته باشد و شما بتونید براش افراد خارجی در نظر بگیرید و در واقع این مفهوم رو با نظر به او افراد خارجی انتزاع کرده باشید، اینا رو میگن مفاهیم ماهوی یا معقول اولی یا مفهوم حقیقی. در برابر اینها مفهوم غیر ماهویه که اسم دیگش مفاهیم اعتباریه و اسم سومش معقول ثانوی است، که این مفهوم غیر ماهوی مفاهیمی هستند که مستقیماً فرد خارجی در خارج ندارند، بلکه ذهن ما از تحلیل مفاهیم ماهوی یا معقول اولی یا معقولات اولا اینها رو به دست می آورد. مثل چی؟ مثل این مفهوم وجود، مفهوم علت، معلول. آقا علت که مستقیما در خارج نیست. شما علت رو میتونی به من نشون بدید؟ هر چی که نشون بدید مصادیق علت است. آتش رو میتونی نشون بدی که علت سوزاندنه، خود علت رو نخیر. اینا مفاهیم اعتباری است که بعداً خواهیم گفت این مفاهیم اعتباری که بهشون میگن معقولات ثانیه، اینها دوباره خودشون به دو دسته تقسیم میشن، یا معقول ثانیه فلسفی هم یا معقول ثانیه منطقی، که یک تفاوتی با هم دارن در جای خودش بحث خواهیم کرد. تا ابتدای الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقت مشککه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.